جهان روشن از نور دانش کنی، پی دانش و علم کوشش کنی. جهان روشن از نور دانش کنی.
ما این همه مفاخر تاریخی داریم، این همه چیزهایی که مایه تفاخر تاریخی ملت ایرانه، اعتماد به نفس ملت ایرانه، چرا اینا رو نشون ندیم؟
نگارستان
تو خورشید و من تابناکی، ما که فرزند این آب و خاکی.
به نام خدا و سلام به شما نگارستانی های عزیز، شما که منتظر شنیدن برتری های مفاخر دینی جهان اسلامید.
برگذری در نگری، جز دل خوبان نبری. سر مکشه دل که از او، هر چه کنی جان نبری.
سید عبدالهادی شیرازی در سال 1305 هجری قمری در سامرا و در خاندانی مشهور به علم و فقاهت به دنیا آمد. پدرش آیت الله سید اسماعیل شیرازی، پسر عمو، شاگرد و یار و مشاور خاص میرزای شیرازی بود و مدارج کمال و مکارم علمی و اخلاقی او بر همه آشکار. وی در جمع شاگردان میرزای بزرگ چنان درخشید که شایستگی جانشینی پس از وی را داشت، اما پیک مرگ مهلتش نداد و در زمان حیات میرزای شیرازی به سال 1305 هجری قمری رحلت نمود و سید عبدالهادی را که نوزاد بود تنها گذاشت. میرزای بزرگ شیرازی خود سرپرستی این نوزاد یتیم را به عهده گرفت و 7 سال در حق او پدری کرد، اما به سال 1312 هجری قمری میرزای بزرگ هم رحلت کرد و بار دیگر سید عبدالهادی پدری بزرگوار را از دست داد. بعد از آن سید میرزای علی آقا فرزند میرزای شیرازی سرپرستی آقا سید عبدالهادی را به عهده گرفت. او سید عبدالهادی را بسیار دوست می داشت و به او بیش از فرزندان خیش احسان و محبت می نمود. آقا سید عبدالهادی در سامرا تحصیلات مقدماتی خیش را در محضر برخی از فضلای این حوزه آغاز کرد. پس از آن سطح و فقه و اصول را در محضر میرزا علی آقا فرزند میرزای شیرازی و میرزا محمد تقی شیرازی به پایان برد. در سال 1326 هجری قمری رهسپار نجف اشرف شد و از محضر استادان برجسته‌ای کسب فیض کرد. فقه و اصول را در محضر بزرگانی چون شیخ محمد کاظم خراسانی صاحب کفایه و شیخ الشریعه اصفهانی، فلسفه و حکمت را در خدمت حکیم الهی محمد باقر استحباناتی شیرازی و اخلاق را در محضر شیخ آقا رضا تبریزی فرا گرفت. بزرگانی چون شیخ الشریعه اصفهانی، سید مهدی آل حیدر کاظمی، سید علی آقا شیرازی و مولا علی یزدی نجفی به آقا سید عبدالهادی اجازه نقل روایت دادند. در سال 1330 هجری قمری از نجف اشرف به زادگاه خیش سامرا بازگشت و ملازم درس آیت الله سید علی آقا شد، تا زمانی که آیت الله میرزا محمد تقی شیرازی رهبر انقلاب عراق بر ضد انگلیس به کربلا مهاجرت نمود، آقا سید عبدالهادی نیز برای انجام دادن مسئولیت اسلامی و اجتماعی خیش با وی همراه شد و عازم کربلا گشت.
نگارستان، جلوه‌ای از زندگی مفاخر دینی و ملی.
در سال 1337 هجری قمری آقا سید عبدالهادی از کربلا دوباره به نجف اشرف رفت. در نجف ملازم درس آیت الله شیخ الشریعه شد، تا اینکه استاد در سال 1339 هجری قمری درگذشت. پس از رحلت استاد، خود آقا سید عبدالهادی که شایستگی جانشینی استاد را داشت، تدریس دروس طلاب حوزه نجف را به عهده گرفت و بیش از 30 سال بر کرسی تدریس نشست. شیخ محمد هرزالدین صاحب معارف الرجال می نویسد: فضلای معتمد حاضر در درسهای او برای ما تعریف کردند که وی محقق و عالم بزرگی بوده است. در مسائل و مباحث فقهی دارای قدرت تحریر است و همه جانبه بحث می کند. از ویژگی های او این است که برای شاگردان کلاسش فضای باز به وجود آورده و مجال انتقاد داده است و به اشکالات با نرمی و آرامی پاسخ می دهد و دارای رأی صائب و قوی است. حجت الاسلام و المسلمین، نجفی نژاد.
جناب آیت الله حاج سید عبدالهادی شیرازی رضوان الله تعالی علیه از فقهای سرشناس و بزرگانی هستند که هم در عرصه علم و فقاهت و هم در بعد تقوا و معنویت و بی‌هوایی زبانزد خاص و عام بودند. شاگردان ایشون اونطور که نقل کردند درس فقه ایشون، درس خارج ایشون رو صرفاً درس بحث عادی و ظاهری تلقی نمی کردن، هم درس فقه بوده و هم درس اخلاق. بزرگان در بعضی کتب خودشون اشاره کردند که وقتی در منزل مرحوم آسید عبدالهادی شیرازی بودند، آسید علی بهشتی با این که از مجتهدین تراز اول نجف بود ولی احتراماً در درس فقه مرحوم آسید عبدالهادی شیرازی شرکت می کرد. می فرمودن ما دیدیم که یک روز در اثر مباحثه‌ای که این استاد و شاگرد با هم داشتند، مرحوم آسید عبدالهادی بلند در منزلشون صدا می زدن که آیه بهشتی، آسید علی بهشتی، حق با شماست، حق با شماست. اینطور متواضعانه در برابر حق سر فرود می آوردن و می پذیرفتن. به طور کلی اگر یک مرجعی رو ما در عصر اخیر بخوایم مثال بزنیم که از هر حیث خالی از هوای نفس، خالی از تمایلات، تعلقات و انانیت هایی که می تواند در حکم تأثیر بگذارد، اگر بخوام یه مرجع اینچنینی مثال بزنیم، بهترین شخصیت مرحوم جناب حاج سید عبدالهادی شیرازی است.
بوی بهش می شنوم از صدای تو،
از صدای تو.
نازکتر از گل است گل گونه های تو، ای در تنین نبض تو آهنگ قلب من، ای بوی هرچه گل نفس آشنای تو،
نفس آشنای تو.
آیت الله سید عبدالهادی شیرازی در زمان خود از استوانه های استوار فقه بود و بزرگان علما به دانش سرشار و فضل بسیار وی اعتراف می کردند و اهل فضل و دانش او را با درس ها و بحث های عالمانه و پربارش می شناختند. او از پیشگامان علم و تحقیق عصر خیش بود و در علوم مختلفی همچون لغت و علوم عربی، منطق، تاریخ، حکمت، تفسیر، رجال، حدیث، فقه و اصول صاحب نظر بود. همچنین وی ادیب و شاعر هم بود و اشعار زیبایی به دو زبان فارسی و عربی سروده است.
نگارستان،
نگارستان،
جلوه‌ای از
زندگی مفاخر دینی و ملی.
ویژگی ممتازی که آیت الله سید عبدالهادی شیرازی بدان آراستگی داشت و بدین سبب در جایگاه رفیع قرار گرفت، خداترسی و پاکی روح و تقوای وی بود. او انسانی متواضع و با اخلاص بود که از ریا و تکبر دوری می کرد و به زر و زیور دنیا بی‌اعتنا بود و جز درد دین دردی نداشت و این گونه توانسته بود علم و عمل را با هم جمع نماید و به سعادت ابدی برسد. این همه فضایل علمی و اخلاقی سبب شد تا او در نظر مردم بسیار گرامی و مورد احترام باشد و دلهای مردم مشتاقانه به سوی او روی آورد. علامه جعفری رحمت الله علیه درباره ویژگی‌های اخلاقی استاد خیش می‌گوید: یکی از عالی‌ترین ایام زندگی من همین مدت 7 سال است که خدمت ایشان بودم. مرحوم آقا سید عبدالهادی مرد علم و عمل و به راستی تجسمی از معرفت و تقوا بود. بارها دیدم که ایشان موقع نماز خواندن می‌لرزید. همچنین آیت الله فیاض یکی دیگر از شاگردان وی می‌گوید: آیت الله سید عبدالهادی شیرازی مردی بسیار متین، بزرگوار، سنگین و رعایت کننده ی آداب بود. از نظر اخلاقی ممتاز و مواظب بود که در محضر و مجلسش حرف لغو، غیبت و کلام نابجا گفته نشود و الا ناراحت می شد. هر کس که خدمت ایشان می نشست هم کسب علم می کرد و هم کسب اخلاق، در تقوا کامل بود. حجت الاسلام و المسلمین، نجفی نژاد.
ادب، وقار، طمأنینه، تواضع و متانت خاصی که در جناب سید عبدالهادی شیرازی وجود داشت باعث شده که تمام شاگردان ایشون، چه اونهایی که از دنیا رفتن در کتبشون و گزارشاتشون و چه مراجعی که از شاگردان ایشون بودن، هماره ایشون رو به عنوان یک انسان متقی و کامل یاد کنند. در وادی فقاهت و تسلط ایشون بر علوم ظاهری هم همین بس که در اواخر عمر وقتی که در اثر عارضه ایشون بینایی خودشون رو از دست داده بودند، به هیچ وجه این عدم بینایی رو بحث و درس ایشون تأثیر نگذاشته بود. با همون قوت و قدرتی که قبلا مباحث رو تعقیب می کردن، به همون کیفیت دروس خودشون رو ادامه می دادند. به هر جهت یک مرجعی که از هر حیث، هم از حیث علمی و هم از حیث عملی، یک مرجعی بودند ایشون که دقیقاً منطبق با شاخصه هایی که ائمه علیهم السلام در عصر غیبت اونها رو به ما یاد دادند. وقتی ما به کلمات امام صادق علیه السلام نگاه میکنیم، برای کسی که باید در عصر غیبت پیشروی خودمون قرار بدیم، رهبر خودمون قرار بدیم و به عنوان یک مقتدا، مرجع و بزرگ به دنبال او حرکت کنیم، میبینیم امام صادق علیه السلام آدرس های این چنینی ارائه فرمودن: من کان من الفقها صائنا لنفسه، حافظا لدینه، مخالفا علی هواه، مطیعا لامر مولاه، فللعوام ان یقلدوهم. شخصیتی که نفس خود را کنترل کرده باشد، دین خود را حفظ کرده باشد، با هوای نفس به طور کلی مخالفت کرده باشد و مطیع امر مولای خود باشد. این مجموعه را وقتی کنار هم قرار میدیم، میبینیم کسانی میتوانند عهده‌دار این مقام و مسئولیت و مرجعیت بشند که به طور کلی از نفس به در آمده باشند. سر سوزنی تمایلات، انانیت ها، تفرعن ها، اون چه که نفس انسان به اون میل دارد، میل به کسرات و تعلق ها در وجود اینها نباید باشه. چرا حضرت این آدرس رو میدن؟ خیلی واضح است، به جهت این که اگر تمایل و نفس هنوز در انسان وجود داشته باشد، در مواجهه با ادله، آیات و روایات، حکمی که استخراج میکند، فتوایی که میدهد، قضاوتی که میکند، به طور کلی منطبق با واقع و حق و حقیقت واقع نیست. تمایل او در این فتوا تأثیر گذاشته. جناب سید عبدالهادی شیرازی رضوان الله تعالی علیه از کسانی بودند که به جرأت می توانیم بگیم فتوایی که صادر می کردن همونی بود که از متن ادله به دست آمده بود، از متن روایات به دست آمده بود و سر سوزنی میل ایشون در تغییر فتوا دخالت نداشت.
نگارستان، جلوه ای از زندگی مفاخر دینی و ملی. مقام بلند علمی و تدوین سید عبدالهادی شیرازی باعث شد که بعد از رحلت سید عبدالحسن اصفهانی و آقا سید حسین قومی، خواص بر زعامت عامه وی متفق شوند. اما او از این مقام اعراض می کرد و نمی پذیرفت، تا اینکه وقتی عده‌ای از مردم عراق و ایران در تقلید به او رجوع کردند و از وی رسالی عملیه خواستند، او رسالش را چاپ کرد و بارها نیز تجدید چاپ شد. هنگامی که آیت الله بروجردی رحمت الله علیه رحلت کردند، دامنی زعامت آیت الله سید عبدالهادی شیرازی بسیار گسترده تر شد. اما این گسترش دامنی مرجعیت او را بسیار غمناک و ترس از لغزش ها در این مقام او را بارها گریان کرده بود.
چو غلام آفتابم همه زافتا گویم، چو غلام آفتابم همه زافتا گویم، نشبم نشب پرستم که حدیث خواب گویم، نشبم نشب پرستم که حدیث خواب گویم.
محمد حسین هرزالدین در پاورقی کتاب معارف الرجال درباره فتوای آیت الله سید عبدالهادی شیرازی آورده است که وی از مراجع تقلید و علمای مجاهدی بود که مخالف حکومت و سلطه جائرانی حزب کمونیست عراق بود. در سال 1378 سران و حاکمان عراق
مردم بیگناه را می‌کشتند و به قدری به مردم عراق ستم و جنایت می‌کردند که نه هولاکو خان مغول در بغداد این اندازه مرتکب جنایت شده بود و نه یهود در دیره یاسین. حاکم ستم پیشه عراق در آن زمان عبدالکریم قاسم بود که حتی دست به تحریف قرآن نیز می‌زد و آیات را کم و زیاد می‌کرد. این بود که آیت الله سید محسن حکیم و آیت الله سید عبدالهادی شیرازی فتوا به کفر حزب کمونیست عراق دادند. فتوای آیت الله شیرازی در تاریخ 8 شوال 1379 قمری صادر شد. متن فتوا چنین بود: کمونیسم گمراهی و بیدینی است و جایز نیست کسی بدان منسوب باشد.
نگارستان.
دوستان، سرانجام آیت الله سید عبدالهادی شیرازی روز جمعه 10 سفر 1382 بر اثر سکته قلبی درگذشت و به رحمت ایزدی پیوست. آیت الله خویی رحمت الله علیه بر پیکر وی نماز خواندند و جنازه را پس از طواف در حرم حضرت علی علیه السلام در جوار بارگاه ملکوتی آن حضرت و در کنار قبر میرزای شیرازی به خاک سپردند. روحش شاد و یادش گرامی باد.
رفتنی مثل رودن، مثل ابری پراکنده در باد.
رفتنی مثل رودن.
به پایان برنامه امروز نگارستان رسیدیم. امیدواریم بهره لازم رو برده باشید. تا فرصتی دیگر که باز هم از والایه‌های فرزانگان اسلام سخن خواهیم گفت، حضرت حق نگهدارتان.
مثل رودن، مثل ابری پراکنده در باد.
لحظه ها را غنیمت شماریم،
لحظه ها را غنیمت شماریم.
شبتون بخیر همراهان ارجمند رادیو معارف. تقدیم شما کردیم برنامه نگارستان رو که اختصاص داشت به شرح زندگی آیت الله عبدالهادی شیرازی. انشاءالله مورد توجهتون قرار گرفته باشه و زندگی این بزرگان الگو و اسوه باشه برای همه ما. همچنان روی موج رادیو معارف هستید.
با سلام به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظر خواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معارف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بالاست.
چطور پیشنهاد دادم؟
فرستنده رادیو هم
اما بخونی یه انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد. با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
بله عزیزان، از این طریق میتونید نظرها، پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو مطرح بفرمایید. ضمن اینکه با 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025 هم میتونید تماس بگیرید، روابط عمومی رادیو معارف و نظرها، پیشنهادهای خودتون رو اعلام بفرمایید. اما در این ساعت تقدیم حضور شما میکنیم برنامه چراغ مطالعه رو که به معرفی کتاب میپردازه. ببینیم چه کتابی رو به ما امروز و امشب معرفی میکنن. 10 دقیقه چراغ مطالعه رو میشنویم.
همه اعضای خانواده آقای نویدی اهل کتاب و مطالعه بودن.
نمایش. میخوام یه قسمتی از این کتابو برام بگی.
بذار از همین قسمتی که امشب داشتم میخوندم برات بگم.
و
معرفی کتاب.
من این کتابو خوندم، نکته های خیلی جالبی در اون اومده.
چراغ مطالعه. به نام خدای بزرگ. دوستان گرامی سلام، برنامه چراغ مطالعه رو از رادیو معارف میشنوید. من علی فرحناک به همراه حسن توکلی زاده، سردبیر، تهیه کننده و نویسنده این برنامه، ملیحه توکلی بازیگر و رضا رضایی صدا بردار، این برنامه رو تقدیم شما خوبان می کنم.
بفرمایید آقا جون، از همون شیرینی های همشگیه که دوست داری.
ممنون فاطمه جان. به به، عالیه. جای مادر بزرگت خالی، خیلی از این شیرینی ها دوست داره.
آره آقا جون، واقعا جاش خالیه. ایشالله از زیارت که برگشت میام دیدنش با یه جعبه پر از این شیرینی ها.
دست درد نکنه. قبل از اینکه بیای داشتم تلفنی باهاش صحبت میکردم. گفتم قرار فاطمه بیاد پیشم. سلام رسوند و گفت بهش بگو تو حرم آقا امام رضا به یادشم.
عزیزم سلام منو میرسوندین. الهی قربونش برم. خوش به حالش. کاش منم باهاش رفته بودم. آقا جون دلم خیلی هوای زیارت کرده.
آخه همین که دلت هوای زیارت کرده نصف راهو رفتی دخترم. دل اگه صاف و صیقلی نباشه هوای زیارت ولی خدا نمی کنه. دل مؤمنه که شیفته اقتدا به ولی خداونده و این یکی از راه‌های رسیدن به رستگاریه.
وای که چقدر حس خوبی پیدا میکنم وقتی اینطوری با هم حرف میزنین آقا جون.
اینا حرفای من نیست دخترم، حرف بنده مخلص خدا مرحوم حاج آقا مجتبی تهرانیه. خدا رحمت کنه اون مرد خدا رو که نفسش گرم بود و حرفاش به دل می نشست. اون وقتایی که در قید حیات بودن گاهی توفیق داشتم و می رفتم پای درس ایشون. حالا هم دلخوشیم شده مطالعه کتابای ایشون.
واقعا خدا رحمتشون کنه. فکر کنم سال 91 فوت کردن، درسته آجون؟
بله بله، 13 دی 91. یادمه 19 سفر بود و یه روز مونده به اربعین. اون روز وقتی خبر فوت حاج آقا مجتبی رو شنیدم حال بدی پیدا کردم. آخه از سالهای جوونی با بحثای ایشون انس داشتم و رفتنش برام سخت بود، ولی خب چه میشه کرد، مرگ حق و هر کسی روزی میاد و روزی هم باید بره.
بله درست.
مهم اینه که چطور زندگی کرده باشه و چطور با دنیا وداع کنه. مرحوم حاج آقا مجتبی یه عمر به عشق قرآن و اهل بیت زندگی و فرهنگ دینی رو تبلیغ کرد. وقتی هم از دنیا رفت مؤمنین زیادی عزادارش شدن و خودش هم روز اربعین کنار مرقد یکی از اولیای خدا حضرت عبدالعظیم حسنی به خاک سپرده شد.
روحشون شد.
این عشق بازی اهل بیت با عاشقانشون.
واقعا خوش به حالشون آقا جون. یادم نوجوان که بودم وقتی میومدم پیشتون خیلی از جلسات حاج آقا مجتبی تعریف میکردین. از اینکه جلسات ایشون حس خوبی بهتون میده و روحتون رو تازه میکنه.
بله واقعا همینطور بود. من ایشون رو از سال 51 میشناسم، همون موقع که تو مسجد جامع بازار نماز جماعت میخوندن. من اون وقتا نوجوان بودم و تو حجره پدرم کار میکردم. شبام درس میخوندم. ایشون قبل انقلاب جلسات تفسیر و معارف داشتن که بعد از انقلاب و سال 59 بیشتر تشکیل میشد و تا آخر عمر مبارک ایشونم ادامه داشت. من از همون سالهای شروع تو این جلسات شرکت میکردم. خدا رحمت کنه پدرم حاج رحمت الله، خیلی تشویقم میکرد که برم تو این جلسات. میگفت کاسب خوب کاسبیه که هم انصاف داشته باشه هم سواد و اخلاق. میگفت من کاسبی و انصاف یادت میدم، تو هم برو پای درس اخلاق حاج آقا مجتبی تا با سواد و با اخلاق بشی.
خدا هم حاج آقا مجتبی تهرانی رو رحمت کنه، هم پدرتون حاج رحمت الله.
انشالله.
احساس میکنم آرزوی پدرتون برآورده شده آقا جون.
خدا به عظمت اولیا و صلحا یه لحظه هم ما رو به حال خودمون رها نکنه.
الهی آمین. حرفمون از زیارت کشید به کجا آقا جون.
خوب شد یاد استاد حس و حال خوبی به هم داد. چی میگفتم که حرف به اینجا کشید؟
میگفتی این دل مؤمن وقتی شیفته ولی خدا بشه به رستگاری میرسه. گفتی این حرف شما نیست، حرف حاج آقا مجتبی تهرانی.
بله بله درسته. یادمه اون وقتایی که پای درس اخلاقیشون میرفتم بارها مضمون این حرف رو از اون بزرگ مرد شنیدم. تا اینکه چند روز پیش تو یکی از کتابای ایشون خوندم. کتابی به اسم ادب الهی که البته چند جلده. این مطلبی که گفتم تو جلد اولشه که درباره تأدیب نفسه. اتفاقا همینجاست، هنوز نذاشتم سر جاش. این قسمت رو علامت گذاشتم تو صفحه 338. بله، مرحوم حاج آقا مجتبی بعد از این که میگن بهترین راه از بین بردن انانیت نفس اینه که انسان به طور کامل تابع کسی بشه که تربیت شده خداست، روایتی از امام صادق علیه السلام نقل میکنن. این عبارت این سفر رو برات میخونم. نوشته امام صادق علیه السلام در روایتی که در تفسیر صافی نقل شده میفرمایند برای مؤمنین باهوش راهی سالم تر از اقتدا کردن وجود ندارد، یعنی اعمالشان را به اعمال اولیای خدا پیوند دهند. این راه بسیار واضح و روشن است که هیچ احتمال خطری در آن وجود ندارد. آن مقصد صحیح همین است، یعنی زمانی که انسان بخواهد آدم شود از همین راه باید پیش برود.
گفتین یکی از بهترین راه‌های از بین بردن انانیت نفس، درست آقا جون؟
بله، این کتاب همینطور که گفتم اولین جلد از مجموعه ادب الهی با عنوان تأدیب نفس. مجموعه این مباحث در واقع پیاده شده یه گفتارهای مرحوم حاج آقا مجتبی تهرانی درباره مباحث تربیتی از دیدگاه اسلامه که سال 73 تو جلسات عمومی ایشون گفته شده و بعد از وقفه چند ساله تو سال 88 ادامه پیدا کرده و چیزی حدود 150 جلسه شده. توی این کتاب که جلد اول مجموعه ادب الهیه، مرحوم حاج آقا مجتبی تهرانی تو 33 جلسه ابعاد مختلف تربیت فردی و اجتماعی رو از دیدگاه علمای اخلاق و عرفان بررسی کرده که میتونه دستورالعمل تأدیب از منظر اسلام باشه. همینطور کلیات خودسازی در امور فردی و اجتماعی برای کسایی که دنبال سیر و سلوکن. این قسمتی رو که برات خوندم از جلسه 32 این کتاب انتخاب کرده بودم.
آقا جون، میتونم نگاهی به فهرست مطالب این کتاب بندازم؟
بله حتما. حالا چرا فقط نگاه؟ میتونی این کتابو با خودت ببری و بخونی.
ممنون آقا جون. ببینم کتابو.
بفرمایید.
مرسی، ممنونم ازتون. اجازه بدید. خب اینم فهرست کتاب. جلسه اول، بررسی انواع معیارهای ارزش گذاری و نقد آنها، انبیا و مسئله ادب الهی. جلسه دوم، رابطه ادب با حسب و نسب در روایات. ببینم، بررسی گستره مفهوم ادب، ادب از دیدگاه علمای اخلاق و اهل معرفت.
همراهان ارجمند، برنامه چراغ مطالعه رو شنیدین. در این برنامه کتاب تأدیب نفس جلد اول از مجموعه ادب الهی معرفی شد. این کتاب مجموعه گفتارهایی از مرحوم آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی که مؤسسه فرهنگی پژوهشی مصابیح الهدا اونو در 424 صفحه منتشر کرده. تا برنامه بعد، خدا نگهدار. چراغ مطالعتون همیشه روشن.
انشاءالله همیشه سلامت باشید هر کجا که هستید و امیدوارم برنامه‌های رادیو معارف هم تونسته باشه رضایت خاطر شما رو تا این ساعت که 19:59 دقیقه و 50 ثانیه هست فراهم کرده باشه. تقدیم شما شد چراغ مطالعه و حالا سیره پیشوایان. آیت الله سید احمد خاتمی به شرح سیره امام رضا علیه السلام می‌پردازند. همراه شما 30 دقیقه می‌شنویم.
یا علی محمد عرف الصواب.
آل پیغمبر محور و قطب حرکتند.
و فی أبياتهم نزل الكتاب.
چه نعمت